ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی مصالحه ملی برای از سرگیری مذاکرات با طالبان ابراز آمادگی میکند.
برای حل جنجال‌های جاری افغانستان ادامه گفتگوهای دوامدار و با معنا است. جمهوری اسلامی افغانستان کاملا آماده است.
ملا عبدالمنان نیازی معاون سیاسی گروه انشعابی طالبان وفات کرد.
دیگه بعدم وایسی هم خوب بود از با اتخارا بدوریم بخارج. این رو شب نهتی شروع بودیم بخارج کشب هم نیست.
وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا ابراز نگرانی میکند.
از همه هموطنان عزیز ما جدا خواهش است که باید به پیام های وزارت صحت عامه توجه نمایند.
و حملات اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بر همدیگر با افزایش تلفات امروز هم ادامه یافت.
یک خانواده 8 نفره فلسطینی شامل 2 زن و 6 کودک در اردوگاه شاطی کشته شدند. از جانب دیگر فلسطینیان به حملات راکتی به شهرهای اسرائیلی ادامه دادند.
مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروغ.
معاون گروه انشعابی طالبان در شفاخانه در کابل جان باخت. وزیر خارجه افغانستان خواستار توقف خشونت ها بین فلسطینیان و اسرائیل شده است. و انتقاد رئیس شورای اروپایی از تصمیم روسیه، مسکو، ایالات متحده و جمهوری چک را در فهرست کشورهای به گفته‌اش غیر دوست جا داده. تفصیل خبرها. ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه انشعابی طالبان در شفاخانه در کابل درگذشت. یک مقام محلی ولایت هرات که نخست نامش گرفته شود و اقارب نیازی در گفتگو با رادیو آزادی مرگ او را تایید کردند. عبدالمنان نیازی با دنبال وخیم شدن وضعیت صحیش هفته گذشته به کابل منتقل شد. به گفته مقام های محلی هرات، او در حمله مردان مسلح ناشناس زخمی شده بود. گروه انشعابی طالبان در سال 2015 به رهبری ملا محمد رسول در ولسوالی شندن هرات اعلام موجودیت کرد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان حمله های اسرائیل بر فلسطینیان را محکوم کرده و خواستار توقف خشونت ها شده است. وزارت خارجه در خبرنامه امروز گفت که اتمر در گفتگوی تلفنی با ریاض المالکی وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطین گفته که این حملات برای کشورهای اسلامی و ملت های صلح دوست پذیرفتنی نیست. وزیر خارجه افغانستان افزوده که این کشور از حق مردم فلسطین برای داشتن دولت مستقل با مرزهای مندرج قطعنامه 1967 شورای امنیت ملل متحد حمایت میکند. تنش‌ها در شرق بیت المقدس در اوایل ماه جاری هنگامی آغاز شد که فلسطینیان در برابر اخراج افراد و اقدامات پلیس اسرائیل در نزدیک مسجد الاقصی اعتراض کردند. یک مکتب در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به آتش کشیده شده است. زمان همدرد، سخنگوی قماندانی امنیه هلمند، در بیانیه امروز گفت که افراد مسلح ناشناس این مکتب را دیشب در منطقه سمینار آتش زدند. در عکس‌هایی که همراه با بیانیه نشر شده دیده می شود که در این رویداد در کنار کتاب‌های درسی نسخه از قرآن کریم هم سوخته است. در سالهای اخیر چندین مکتب در مناطق ناامنی افغانستان به خصوص در ولایت‌های جنوبی به آتش کشیده شدند، اما مسئولیت آن را کس یا گروه هنوز نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اسرائیل امروز بار دیگر بالای غزه بمباری کرده و در پاسخ به آن افراد مسلح گروه حماس به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. درگیری وارد پنجمین روز شده است. مسئولان صحی فلسطین گفتند که دست کم 10 عضو یک خانواده در یک حمله هوایی در شمال غزه کشته شده و شماری هم در حمله های دیگر جان باختند. به گفته فلسطینیان 11 نفر در جریان درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی اسرائیلی دیروز در کرانه غربی جان باختند. وزارت صحت فلسطین میگوید که 50 نفر در نتیجه شلیک مرمی های رابری توسط قوای اسرائیلی زخمی شدند. مقام های صحی فلسطین گفتند که از روز دوشنبه به این طرف حداقل 132 تن به شمول 32 کودک و 21 زن کشته شدند. 8 تن در اسرائیل جان باختند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک بیانیه ویدیویی دیروز گفت:
من گفتم که بسیار سخت بر حماس و دیگر سازمان‌های تروریستی حمله می‌کنیم و به آن ادامه می‌دهیم. در 24 ساعت گذشته بر اهداف زیرزمینی حمله کردیم. حماس فکر کرده بود که می‌تواند آنجا پنهان شود، اما آنجا پنهان شده نمی‌تواند. مقام‌های ارشدش فکر می‌کنند که می‌توانند فرار کنند، اما گریخته نمی‌توانند. ما در هر جا به آنها می‌رسیم.
اردوی اسرائیل گفته که یک تونل که تندروان مسلح از آن در غزه استفاده می‌کردند در حمله روز جمعه تخریب شده است. رئیس شورای اروپایی از تصمیم روسیه که ایالات متحده و جمهوری چک را در فهرست کشورهای غیر دوست جا داده انتقاد کرده است. چارلز میشل این کار روسیه را اقدام دیگر برای تضعیف روابط دیپلماتیک خوانده است. این اقدام روسیه ایالات متحده را از استخدام کارمندان محلی در نمایندگی‌های دیپلماتیکش در روسیه باز خواهد داشت و شمار کارمندان محلی جمهوری چک را به 13 تن محدود خواهد کرد. و تیم‌های فوتبال چلسی و لستر سیتی انگلستان در بازی نهایی اف ای کپ انگلستان با هم رویارویی می‌کنند. این بازی ساعت 8:45 دقیقه امشب به وقت کابل آغاز می‌شود. انتظار می‌رود نزدیک به 20,000 نفر در داخل ورزشگاه ویمبلی در لندن و نزدیک به 1,000,000 نفر دیگر از طریق تلویزیون در سراسر جهان این بازی را تماشا کنند. لستر سیتی تا به حال هیچگاه قهرمان اف ای کپ نشده، اما چلسی در صورت پیروزی امشب به نهمین قهرمانی در این جام دست خواهد یافت.
پنج و هفت دقیقه عصر. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. شرکت برشنا می گوید که در دو هفته اخیر 13 پایه برق در مناطق مختلف کشور منهدم شده است. سنگر نیازی، سخنگوی این شرکت، امروز به رادیو آزادی گفت که این پایه ها توسط ماین منهدم شده و با سازی هر کدام از این پایه ها حدود $100,000 آمریکایی هزینه برمی دارد. در همین حال وزارت داخله می گوید که تلاش ها برای بازداشت عاملان ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
پس از منهدم شدن بیش از 10 پایه برق در جریان دو هفته اخیر، شرکت برشنای افغانستان خواهان همکاری نهادهای امنیتی و باشنده های محل در بخش تامین امنیت این پایه ها شده است. سنگر نیازی، سخنگوی این شرکت، امروز بر رادیو آزادی گفت که در دو هفته اخیر 13 پایه برق توسط ماین منهدم شدند.
در دو هفته اخیر جمعاً 13 پایه برق توسط دشمنان مردم افغانستان تخریب گردیده است. بالای هر پایه که منهدم گردیده حدود $100,000 هزینه می‌برداره که دوباره ترمیم و به حالت اولی برگرده. ما این موضوع را با نهادهای امنیتی شریک ساختیم. توقع ما از مردم ما ای است که با نیروهای امنیتی خود و ریاست برشنا همکار باشند.
آقای نیازی گفت که این پایه ها در ناحیه 17 شهر کابل، ولسوالی کلکان، منطقه جنگلباغ ولایت پروان، ننگرهار، کاپیسا، بغلان و کندز با جاسازی ماین ها منهدم شدند. و این نگفت که چه کسانی در تخریب پایه های برق دست دارد، اما تاکید کرد که تا هنوز کسی و یا گروه شرکت برشنا را تهدید نکرده و در این زمینه پول مطالبه نکرده است. این در حال است که با گفته مسئولان این شرکت، شب گذشته یکی از پایه های برق در مربوطات ناحیه 17 شهر کابل منهدم شده و در نتیجه برق کابل و برخی ولایات قطع شده است. مسئولان شرکت برشنا افغانستان میگوید کارمندان فنی به ساحه رسیده و کار ترمیم این پایه ها هم آغاز شده است. برخی باشندگان محل در شمال کابل به خصوص ولایت پروان نگران این وضعیت هستند و از همکاریشان برای حفظ این پایه های برق سخن میگویند. زریالای، باشنده ولایت پروان، از همکاریشان در حفاظت از این پایه ها اطمینان میدهد.
طبعا ما شاهد هستیم که در چند هفته گذشته چندین پایه در شمال کابل انفجار دادند که این نگرانی مردم برانگیخته و تا به حال نیروهای امنیتی افغانستان این را پیدا نکردیم. ما همیشه همکار شرکت برشنه هستیم، همکار نیروهای امنیتی هستیم.
بریالای بهادری یکی دیگر از این باشندگان است.
از نظر ما هم منهدم ساختن این پایه ها کار درست نیست. مردم کابل، پروان و دیگر ولایات از نور برق محروم می شوند. بهتر است که همه مردم در زمینه حفظ این پایه ها با ریاست برشنا شرکت همکاری نماید.
در این حال وزارت داخله افغانستان از ادامه بررسی ها در زمینه شناسایی و بازداشت عاملان این رویدادها خبر می دهد. احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
بررسی های ما به خاطر شناسایی و بازداشت کسانی که در انفجار پایه‌های برق دست دارن به شدت آغاز گردیده و ما در تلاش از این هستیم که این افراد مخرب هر چه زودتر شناسایی کنیم و به پنجه قانون بسپاریم. همچنان یک سلسله پیشرفت های نیست در این راستا وجود دارد.
هرچند آقایزیا در مورد پیشرفت های انجام شده جزئیات ارائه نکرد، اما اخیراً پلیس ولایت پروان از بازداشت دو تن در پیوند به منهدم ساختن پایه های برق خبر داده بود. از سوی هم امرالله سالم معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که به زودی از دهکده‌اش برگشته است تا چگونگی تخریب پایه های برق را بررسی کند. آقای سالم در ادامه نوشته است که سبوتاژ اقتصادی به خصوص دهلیز شمال مسئله مهم است و این جنایت را به پاسخ نخواهند گذاشت. بر اساس معلومات شرکت برشنا، افغانستان از کشورهای همسایه ازبکستان 460 مگاوات برق خریداری کرده که تنها 300 مگاوات آن برای کابل اختصاص داده شده است. افغانستان 70% برق مورد نیاز خود را از کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران وارد کرده و 30% باقی مانده را از منابع داخلی تولید می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مولوی عبدالمنان نیازی، معاون سیاسی گروه انشعابی طالبان، در اثر زخمهایی که در یک درگیری در این اواخر برداشته بود، صبح امروز وفات کرد. او یک گروه چند صد نفری طالبان را در جنوب هرات رهبری می کرد. در کنار فعالیت های نظامی، او در رسانه های اجتماعی نیز فعال بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می شنویم.
بستگان نزدیک به ملا عبدالمنان نیازی، معاون شاخه انشابی گروه طالبان، خبر جان باختنش را در کابل تایید می کنند. محمد برادرزاده آقای نیازی در صحبت با رادیو آزادی می گوید که وی حوالی ساعت 3:30 صبح روز شنبه در یکی از شفاخانهای کابل جان داده است. او می افزاید که ملا عبدالمنان نیازی قرار بود که امروز جهت درمان به ترکیه منتقل شود.
خوب شده بودن، با یک دفعه حالات خراب شد، برده بودن بایشیو دیگه، بعدم بایشیو هم خوب بوده با خراب بود بوریم به خارج. امروز شب نهتش بوریم به خارج که شب هم اتفاق افتاد.
به کدو کشور میبردم جای؟
ترکیه.
برادرزاده ای آقای نیازی میگوید تا کنون مشخص نیست که چی فرد یا گروهی شامگاه روز چهارشنبه بالای عبدالمنان نیازی در منطقه موسوم به پیرخوله در مرز میان ولسوالی گذره و ادرسکن ولایت هرات حمله کرده است. یک مقام ملی هرات به دلیل حساسیت موضوع که نخواست نامی از وی برده شود، خبر فوت عبدالمنان نیازی را تایید میکند. عبدالوحید قتالی والی هرات به رادیو آزادی گفته بود که سمرمی در نایه سر و صورت آقای نیازی اصابت کرده است. ملا عبدالمنان نیازی بعد از این رویداد به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شد و بعد از اهتمامات ابتدایی از سوی دکتران جهت تداوی به کابل پایتخت افغانستان انتقال یافت. بارها ملا عبدالمنان نیازی از عملکرد گروه طالبان برابری هبت الله آخونزاده رهبر فیلی گروه طالبان انتقاد کرده بود. او مدعی بود که گروه طالبان منافع کشورهای منطقه به شمول ایران و پاکستان را تامین می کنند. اما زبی الله مجاهد، یک از سخنگویان گروه طالبان، بر رادیو آزادی گفته است که ملا نیازی پس از جدا شدن از طالبان با بهره گیری از ظرفیت استخبارات حکومت افغانستان علیه آنان تبلیغ میکرده است. آقای نیازی بیشتر فعالیتاش را از داخل کوپایه های ولسوالی ادرسکن در جنوب شهر هرات برنامه ریزی میکرد. گروه انشابی طالبان پس از همگانی شدن خبر فوت ملا محمد عمر رهبر طالبان در سال 1394 بر رهبری ملا محمد رسول در منطقه زیرکوی ولسوالی شندند اعلام موجودیت کرد. در آن زمان ملا محمد رسول رهبر گروه انشابی طالبان با حضور صدها تن از افراد مسلح ملا عبدالمنان نیازی را به عنوان معاون سیاسی این گروه معرفی کرد. ملا عبدالمنان نیازی در زمان حاکمیت طالبان والی هرات و والی بلخ بود. او یکی از نزدیکان و سخنگویان ارشد ملا محمد عمر بنیانگذار تحریک طالبان بود. بارها در ولایت هرات میان جنگجویان طالبان وفادار به ملا هبت الله رهبر گروه طالبان و ملا عبدالمنان نیازی معاون سیاسی گروه انشابی طالبان درگیری های سنگینی در مناطق مختلف به ویژه ولسوالی شندند صورت گرفت که در نتیجه ده ها تن از دو طرف در این درگیری ها کشته شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شورای عالی مصالحه ملی میگوید که وضعیت در افغانستان از طریق گفتگو حل می شود نه از راه جنگ و خشونت. فریدون خوزون سخنگوی این شورا میگوید هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای اثرگیری مذاکرات بعد از عید آمادگی کامل دارد. طالبان دیروز اعلان کردند که هیئت مذاکره کننده طالبان و دولت بعد از مدت با هم در قطر ملاقات کردند و روی اثرگیری گفتگوها تاکید شده است. این در حالی است که طالبان آتش بس را که در سه روز عید اعلان کرده بودند گفتند که تمدید نمی کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می شنویم.
پس از دیدار هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان در قطر، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که وضعیت جاری کشور تنها از راه گفتگو حل شده میتواند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکره کننده حکومت برای انجام این گفتگوها آمادگی کامل دارد.
برای حل جنجال‌های جاری افغانستان ادامه گفتگوهای دوامدار و با معنا است. جمهوری اسلامی افغانستان کاملا آماده است که این مذاکرات را به پیش ببرد و ما به این عقیده هستیم که جنگ راه حل نیست و باید بیشتر تمرکز بر گفتگوها شود.
این در حال است که روز گذشته هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان در دوحه پس از یک وقفه طولانی با هم دیدار کرده و روی ادامه گفتگوها تاکید کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید هر دو طرف تعهد کردند پس از عید این گفتگوها را سرعت ببخشند.
در نشست علاوه بر تبریکی عید، اوضاع فعلی کشور و تاثیر گفتگوهای بین الافغانی مورد بحث قرار گرفت. هر دو طرف توافق کردند که گفتگوها پس از عید هم ادامه یابد.
گفتگوها میان هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان در قطر پس از آن به تاخیر افتاده که امریکا مدت بیرون ساختن نیروهای خود را از افغانستان تا 11 سپتامبر تمدید کرد. این کار با مخالفت طالبان روبرو شده و آنان روی عملی شدن توافقنامه دوها تاکید کردند. با اساس توافقنامه دوها میان امریکا و طالبان نیروهای امریکایی باید در مایمه افغانستان را ترک میکردند. شریفه زرمتی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت در قطر میگوید امیدواری وجود دارد که پس از این طالبان با یک طرح جامع به میز مذاکره حاضر شوند.
نشستی که در روزهای عید انجام شد تاکید تیم جمهوریت بر این بود که باید آتش بس روزهای عید ادامه پیدا کند و مذاکرات هم با قوت خود ادامه داشته باشد تا برای وضعیت جاری در کشور یک راه حل دریافت شود.
گفتگوهای بین الافغانی در حال دوباره آغاز شده است که قرار است آتش بس میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان با ساعت 12 امشب خاتمه یابد. مقامهای دولت افغانستان و مردم هم خواهان ادامه این آتش بس هستند، اما طالبان میگویند که برای ادامه آتش بس کدام تعهدی نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که آتش بس دائمی زمان امکان پذیر است که در گفتگوهای سیاسی پیشرفت صورت گرفته و روی آن توافق شود. این در حال است که با وجود اعلام آتش بس در نتیجه انفجارها در روزهای نخست و دوم عید در ولایت‌های کابل، غزنی، کندهار و کندز 23 تن از اثر انفجارها کشته و شمار دیگر هم زخمی شدند. خونین‌ترین رویداد حین ادای نماز جمعه بر یک مسجد در ولسوالی شکردره کابل رخ داد که واکنش‌های گسترده را به همراه داشت. مقام‌های دولت افغانستان، سیاسیون و طالبان این رویداد را که در نتیجه آن به شمول مفتی نعمان، ملا امام مسجد، 12 تن کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند را محکوم کردند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است.
وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا پس از روزهای عید ابراز نگرانی می‌کند. این وزارت می‌گوید که با وجود تأکید آنها بر رعایت فاصله اجتماعی و جلوگیری از تجمعات در روزهای عید، شهروندان کشور نسبت به انتشار ویروس کرونا بی‌اعتنا هستند. در همین حال پزشکان و دکتران در شفاخانه کووید 19 شیدایی هرات می‌گویند در دو روز عید تعداد افراد تحت بستر این شفاخانه دو برابر شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
وزارت صحت عامه میگوید با وجود توصیه های آنان برای رعایت نکات صحی و جلوگیری از دید و بازدیدها در روزهای عید، اما شهروندان کشور هیچ یک از این نکات را رعایت نمی کنند. این وزارت هشدار می دهد که در صورت تداوم این روند باید منتظر همگیری گسترده این ویروس در روزهای پس از عید باشند. میرویس علیزی، معاون سخنگوی این وزارت:
از همه هموطنان عزیز ما جدا خواهش است که باید به پیام های وزارت صحت عامه توجه نمایند. ما میبینیم که واقعیت چون روزایی است، فعلا واقعیت هموطنان ما کمتر به مراکز صحی مراجعه میکنند به خاطر تست کروناشان، مگر شاید امکان ازی است که بعد از روزای عید مردم هجومش بالای مراکز صحی بیشتر گردد به خاطر تست کرونا، و امکان ازی شاید باشد که واقعیت مثبت کرونا افزایش یابد.
بر اساس آمارهای وزارت صحت کشور، در 24 ساعت گذشته 6 تن به اثر این ویروس جان باختند و 65 تن دیگر نیز به این بیماری مبتلا شدند. در همین حال پزشکان در شفاخانه کووید 19 شهیدای هرات میگویند در دو روز عید تعداد افراد تحت بستر این شفاخانه دو برابر شده است. مسعود میرزایی، پزشک شفاخانه کووید 19 شهیدای در هرات:
تعداد مریضا ما نسبت به قبل از عید خود زیادتر شده، چون قبل از عید ما تعداد مریضا ما یعنی شاید که مریضایی که مرخص شده بود و مریضای تحت بستر ما 25 تا فکر کنم باقی مونده بود، اون تا امروز به 42 مریض رسیده و این مریضایی که میان اکثرا میگفت مریضای وخیم.
شهروندان کشور که بی‌تفاوت‌تر از هر زمان دیگری سرگرم دید و بازدیدهای عیدی هستند، میگویند حکومت پیش از همه باید جلو تردد شهروندان را به کشورهای همسایه که کرونا بیشتر در آنها شیوع پیدا کرده بگیرد. ذبیح الله، یکی از باشندگان کابل، میگوید
امی سرحدات ما زیادتر درست به توجه خاص برشان نمیشه و اکثر مردم که از کشورهای بالو مثلا ایران و پاکستان به افغانستان وقتی که میاین اکثر اینا چک نمیشن و داخل افغانستان میشن.
خاموش یکی دیگر از باشندگان پایتخت، اما شهروندان کشور را به بی‌پروایی متهم میکند و میگوید خودش برای دید و بازدید عیدی به هیچ جای نرفته است.
شخصا خودمم مراعات میکنم، در نظر میگیرم و همو قانون وزارت صحت عامه گفتم رو در نظر میگیرم. ما از وطنان خود خواهش میکنم که لطف کردن به این مراسمی دی که هستن اگر جای میرن امو قوانین که وزارت صحت عامه گفته بخاطر جلوگیری از ویروس کرونا امور در نظر بگیره.
از آغاز همگیری کرونا تا کنون 63484 رویداد مثبت در کشور ثبت شده و 2742 تن در اثر این بیماری جان باختند. همچنان بر اساس آمار رسمی تا کنون 531000 تن نیز در سراسر کشور واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که مقام های صحی بارها گفتند شمار غیر رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان بیشتر است، زیرا بیشتر مردم برای آزمایش به شفاخانه ها و مراکز صحی مراجعه نمی کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه گزارش از اوضاع شرق میانه داریم. حملات متقابل فلسطینیان و اسرائیل با افزایش تلفات امروز هم ادامه یافت. نیروهای اسرائیلی بار دیگر بالای غزه بمباری کردند و در پاسخ افراد مسلح گروه حماس به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. درگیری وارد پنجمین روزش شده است. ساعت قبل از فرنوش رام، خبرنگار بخش فردا در بیت المقدس، پرسیدیم که وضعیت از چه قرار است؟ وی در پاسخ چنین گفت:
با درود به شما و همه شنوندگان در افغانستان زیبا و زخم خورده و سراسر جهان. بله، امروز شنبه که با کشور اسرائیل اون رو 73 سالروز استقلال خودش میدونه و فلسطینی ها سالروز تشکیل کشور اسرائیل رو یوم نکبه، روز فاجعه، برای خودشون تلقی میکنن. از یک سو عملیات سنگین هوایی ارتش اسرائیل علیه غزه ادامه پیدا کرده، در ساعات اخیر یک خانواده 8 نفره فلسطینی شامل 2 زن و 6 کودک در اردوگاه شاطی کشته شدند. از جانب دیگر فلسطینیان به حملات راکتی به شهرهای اسرائیلی ادامه دادند که خسارات بیشتری وارد کرده. از جانب سوم مردم در کرانه باختری فلسطینیان آماده ادامه دادن به خیزش هستند. از جانب چهارم یهودی ها و عرب در شهرهای مختلف اسرائیل یک شب به شدت ناآرام و پر از درگیری و کشمکش رو سپری کردند.
از تلاش های میانجیگری چه خبر؟
شب گذشته دیپلمات آمریکایی آقای هادی امر به نمایندگی از سوی دولت جو بایدن وارد اسرائیل شد. ایشون یه دیپلماتیه که خودش لبنانی تبار هست و دموکرات و از زمان دولت بیل کلینتون در آمریکا خدمت کرده. این آقای هادی امر هم برای اسرائیلی ها و هم برای فلسطینی ها کاملا ناشناس هست. ایشون آمده شاید بتونه یک تلاشایی رو شروع بکنه، ولی همزمان امیرنشین قطر که مناسبات خوبی هم با اسرائیل داره و هم با فلسطینی ها و همینطور سازمان اطلاعات مصر دست به دست به هم دادن، شاید این بحران رو بتونن در روزهای آینده به سوی نقطه پایان ببرن.
سوال اخیر خانم رام، چیز باعث افزایش تنش شد؟ آیا تجمع فلسطینیان در شب قدر در اقصا یا مسائل دیگر هم در عقب است؟
نه خیر، این اصلا به اون در واقع معلول بود. آنچه که در بیت المقدس ایجاد شد در شب قدر و در آخرین جمعه ماه رمضان، این برمیگرده به سال 1957. چند تا یهودی میرن یک خونه های رو در محله فلسطینی نشین شیخ جراح در شرق بیت المقدس خریداری میکنن و چند وقت پیش میرن این قباله رو به دیوان عدالت اداری اسرائیل نشون میدن، میگن این خونه ها مال ماست، برین این فلسطینی ها رو از اونجا بیرون بکنین. یک نمایندگان راستگرای افراطی مجلس اسرائیل هم رفتن از اونا حمایت کردن و هر روز در طول ماه رمضان درگیری های بسیار شدیدی در اونجا به وجود می اومد که تقریبا کسی بهش توجه نداشت و فلسطینیان شرق اورشلیم در ابراز همبستگی با اونها در آخرین جمعه ماه رمضان آمدن در حرم شریف مسجد عمر و الاقصی تجمع کردند و باعث آغاز درگیری ها شدند. حماس سه روز بعد به اسرائیل ضرب العجل داد که شما اگه اون شهرک نشینا رو از شیخ جراح بیرون نکنین، نظامیتون رو از بیتون از حرم شریف بیرون نبرین، شما پاسخی سهمگین خواهید گرفت. ضرب العجلش رو ساعت دوشنبه 7:30 عصر به وقت افغانستان عملی کرد و اولین راکت ها رو انداخت. بلافاصله ارتش اسرائیل واکنش نشون داد و امروز ششمین روزه که این جنگ ادامه داره.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. برای نخستین بار جوان از منطقه دور افتاده پامیر بدخشان در یک نهاد تحصیلی طب در شهر فیض‌آباد درس میخواند. او از قرقزهای منطقه پامیر کلان است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم.
رحمان قل از میان 400 نفر باشنده پامیر خرد و کلان نخستین قرقیزی است که تصمیم گرفته که از طریق آموزش در بخش طبابت در مرکز بدخشان درس بخواند و به مردم پامیر خدمت کند. رحمان قل باشنده پامیر کلان در ولسوالی واخان بدخشان است. در پامیر تنها مکتب متوسط است. رحمان قل دوره لیسه را در ولسوالی اشکاشم گذرانیده است.
دلیل همی بود که خیلی دیگه در اوجا مرگ میری زنا زیاد بود و دیگه طفلا زیاد بود و دکتر نداشتن. دکتر هم اگه میرفت و ماش بلند میرفت و دیگه کسی نبود. و از همین لحاظ ما بخش سهی را انتخاب کردیم که بعد از فراغت مستر خدمت به مردم خود شد.
رحمان قل محصل سال اول رشته نرسینگ در انستیتوت علوم صحی بدخشان می باشد. او می گوید که چیزهای زیادی در بخش صحت آموخته و همسنفی هایش با او برخورد خوبی دارند.
رفتار همسنفی های ما خوب هستند، یعنی محبت به حساب رفتار خوب دارند دیگر برای ما.
دیگر دانشجویان پامیری به دلیل نبود مکتب لیسه از صنف نهم به بالا درس نخواندند. همسنفی های رحمان قل هم خرسندند که برای نخستین بار یک پامیری می خواهد در مرکز بدخشان درس بخواند و با او در درس هایش کمک میکنند. حبیبه احمدی همسنفی رحمان قل در این باره بیشتر میگوید:
ما همکاریش میکنم مثل برادرمون، دیگه زیادم دوستشان داریم، درس میخوانند، دیگه بچه لایق هم است، آدمی خوب است.
رحمان قل در گوشه ای از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان اتاق کرایه ای کرده. 6 ماه می شود که به خانه نرفته و در تلاش است که بهتر بیاموزد و برگردد به پامیر.
نه در اینجا ما فامیل آورده نتانستم، فامیل نمیشد. ما در اینجا همراه سه بچه دیگه هستند، اینا در اینجا اتاق دارم، کرامت اتاق دارم اینجا زندگی. تقریبا 7 ماه بعد 8 ماه بعد میرم خیلی دیگر. راه پامیر هم زیادتر وقت مسدود می باشه به خاطر برفاری های شدید.
محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان می گوید با اینکه پامیر منطقه دوردستی است و کارمندان صحی آنجا نمی روند، خواستند به گونه افتخاری رحمانقل را بدون امتحان به انستیتوت دولتی بپذیرند.
گزارش بود از تحصیل یکی از جوانان قرقز پامیر در فیض‌آباد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. به ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار آزادی و شنوندگان و پروگرام جوانان هوای تازه را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستار فروغ.
ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه انشابی طالبان در شفاخانه در کابل جان باخت. به گفته مقام‌های محلی هرات او در حمله مردان مسلح ناشناس زخمی شده بود و به دنبال وخیم شدن وضعیت صحی‌اش هفته گذشته به کابل منتقل شد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان حمله های اسرائیل بر فلسطینیان را محکوم کرده و خواستار توقف خشونت ها شده است. اسرائیل امروز بار دیگر بالای غزه بمباری کرده و در پاسخ به آن افراد مسلح گروه حماس به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. یک مکتب در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به آتش کشیده شده است. انتقاد رئیس شورای اروپایی از تصمیم روسیه، مسکو، ایالات متحده و جمهوری چک را در فهرست کشورهای غیر دوست جا داده است و تیم‌های فوتبال چلسی و لستر سیتی انگلستان در بازی نهایی اف ای کپ انگلستان با هم رویارویی میکنند. این بازی ساعت 8:45 امشب به وقت کابل آغاز می‌شود.
شنوندگان عزیز، نخست پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را میشنویم و به تعقیب آن هوای تازه آماده نشر است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از همه اولتر عید سعید فطر را خدمت تمام شنونده های عزیز ما از صمیم قلب تبریک گفته برشان یک عید خوب آرزو می نماییم و امیدوار استیم که آرزوی شما در مورد آتش‌بس دائمی بالاخره برآورده شود. و همچنان از تمام کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید را به کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند تشکر می نماییم و به طور نمونه چند پیام ایدی شما را در برنامه خواهیم گنجانید. و اما در این برنامه خواهید شنید که سوالای شما را با محترم آقای احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در میان گذاشته ایم. اگر خبرها را دنبال نموده باشید، در این اواخر واقعات کرونا افزایش یافته، بنابراین در مورد مبارزه با کرونا و جلوگیری از مبتلا شدن به کرونا بعضی توصیه های دکتر صایبا را نیز با شما در میان خواهیم گذاشت. از جمله دکتر فضل احمدزی، متخصص داخله در مورد کرونا، و همچنان دکتر همایون لودین، متخصص تغذیه در مورد غذا و خوراک باب، معلومات های جالب را در اختیارتان خواهد گذاشت. و اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
از ولسوالی کرانمنجان فرا رسیدن عید سعید فطر را به تمام کارکنان محترم رادیوی آزادی از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض نموده و از طریق رادیوی شما عید سعید فطر را به جمعی ملت مسلمان نجیب افغانستان مبارکباد میگویم.
تمام سلامت و تمام کارکنان رادیوی آزادی و به خصوص به
نیروهای امنیتی هم صاحب منصبا و هم از عسکری تقدیم می‌دارم. خداوند عید سعید فطر سر تمام مردم افغانستان و خصوص سر مردم مسلمانان جهان به خوبی خداوند سپری کنم و هم اعظمی طالبا. من یه بخواهم من یک چیز مشکل دارم که این طالبا از افغانستان هستن یا افغانستان نیستن. اگر از افغانستان هستن چرا بخواست مردم